با سلام مجدد به عزیزان عرصوید که در این بخش امیدوارم من برسم قرار شد به سایی که راجب این قراردادی که قرارداد استعماری در حقیقت که میخوان عراق رو به یک مستعمره تبدیل بکنن. ملت عراق به این قرارداد همونطور نگاه میکنن که انگلیسی ها در حدود 80 سال پیش با نوری سعید بستن قرارداد شبیه این، برای اینکه عراق رو تبدیل به یک مستعمره یا نیمه مستعمره بکنن. مردم عراق در 1958 انقلاب کردن و ما میدونیم که چه بر سر فیصل عرض شود که پسر شریف حسین رفت و چه بر سر نوری سعید رفت. خائنین به وطن سرنوشتشون مثل نوری سعید خواهد بود، سرنوشت آیت الله سیستانی ها، نوری مالکی ها، عبدالعزیز حکیم ها، عمار حکیم ها و رژیم جمهوری اسلامی که پشت این هاست و سران خائن و وطن فروش کرد چیزی شبیه نوری سعید خواهد بود، برای اینکه امریکا هدفش از بین بردن انقلاب 1958 عراق، مسئله صدام حسین و یا دیکتاتوری صدام حسین و تسلط بر منابع نفت و پایگاه نظامی برای اهداف استراتژیکش. همینطور که عرض کردم مقاله مفصلی من در همون محیط داد گلشن داد کام نوشتم راجع به برنامه 30 ساله امریکا برای تسلط بر نفت خاورمیانه که این رو بخشای وسیعش رو همینطور که عرض کردم از مقاله مفصلی که رابرت رایفوس نوشته من گرفتم. اینا رو من باز میکنم که برنامه امریکا چی بوده و چرا، و در این زمینه الان صفوف کاملا مشخصه که چه کسایی موافق این قرار دادن و چه کسایی در برابرش ایستادن. در واقع در دو طرف این صف عرض شود که عبدالعزیز حکیم در رأس این هاست، مال مجلس اعلا، نوری مالکی به عنوان رهبر بخشی از حزب الدعوه، در اینکه یک بخشش که عرض شود که جدا شد ازش، آیت الله سیستانی این مارمولک که باید چهرهشو همه ما باید بشناسیم. 2004 به یادمون بیاد، اون زمان من در تلویزیون رنگارنگ بودم و راجع به این مارمولک من صحبت کردم که موقعی که امریکا علیه نیروهای مقتدی‌صدر می جنگید در نجف و شروع به بمباران نجف و قبرستان معروف نجف کرد که در حقیقت جزء مقدسات در حقیقت چیزه و بخش عظیمی از نجف رو با خاک یکسان کرد، این مارمولک وطن فروش ضد بشر به مناسبت بیماری قلبی مسافرت فرمود به لندن و موقعی که امریکا نیمی از شهر نجف رو با خاک یکسان کرد برگشت دوباره به نجف و الان هم مرتب گفت که آره ما این چیز رو امضا نمی کنیم، باید به چیز عمومی گذاشته بشه، باید مجلسی، و بالاخره صحبه گذاشت روی این قرارداد. آیات ازام از این طریقی که شناخته میشن که کیان و چیان و چه وطن فروش های خون آشام ضد بشری هن این علمای اعلام و آیات ازام. عبدالعزیز حکیم که موقع امضای این قرارداد رفت به ایران و از اونجا موافقت خودش رو اعلام کرد، و آقای آیت الله شاهرودی که اصلش عراقیه، اونایی که ایرانی هن دارن در عراق مثل آیت الله سیستانی دارن حکومت میکنن و اونهایی که عراقی هن اومدن در ایران وزیر دادگستری شدن. آره، ولی رژیم ایران چه چهره مارمولک مانندی از خودش نشون داده، ما که میدونیم که از ابتدا کل جمهوری اسلامی و از جمله اصلاح طلبا موافقت با این داشتن. عزیزان، من یه زمانی فکر میکردن که خاتمی رگه ای از ترقی خواهی و انسانیت درش هست. زمانی که امریکا عراق رو اشغال کرد و در اومد گفت که ما نباید جشن پایکوبی بکنیم، برخلاف بقیه جمهوری اسلامی که جشن پایکوبی میکردن، برخلاف تمام نیروهای ضد بشری از چپ گرفته تا راست که جشن و پایکوبی میکردن موقعی که امریکا اومد و عراق رو تسخیر کرد، جشن و پایکوبی میکردن. خاتمی در اومد گفت که ما چون امریکا اومده اون اینجا رو گرفته نباید جشن و پایکوبی بکنیم. اگر مردم عراق صدام حسین جا انداخته بودن جای جشن و پایکوبی بود. و اون زمان من گفتم خاتمی جز معدود افرادیه که این صحبت رو کرده و معلومه که یه رگه انسانی داره. تا سفری که اومد به امریکا در سال 2006 تا جایی که یادمه و در نطقی که کرد، امریکا رو برحذر داشت از اینکه نیروهاش رو از عراق بیرون بکشه. اون موقع من چهره خاتمی رو فهمیدم که کیه و چیه و کجا ایستاده. بنابراین فقط بخش ارتجاعی جمهوری اسلامی نیست که موافق با این قرار داده، بلکه بخش وسیعی از اصلاح طلبان هستن، یعنی کل رژیم. و این چهره خیانتکار، وطن فروش، ضد بشر و خدمتگزاری اینها رو به امپریالیسم نشون میده و دشمنی خونینشون رو با ملت عراق. در برابر این خیانتکارا و وطن فروشا کیان؟ 85 تا 90 درصد از ملت عراق که به جنگشون ادامه خواهند داد و بالاخره دست امپریالیسم و دست رژیم جمهوری اسلامی رو قطع خواهند کرد از عراق. داستان این که جمهوری اسلامی چه خدماتی کرده و چطور عبدالعزیز حکیم و احمد چلبی پشت تانچ‌ها و هواپیماهای امریکا وارد عراق شدند و تمام این وطن فروش‌ها مثل همین چلبی‌ها و نوری مالکی‌ها و عرصبت که و غیره و غیره که سال‌های سال برای CIA اینا کار کردند در خارج، ده‌ها بار کوشش کردند از طریق کودتا دولت عراق رو بندازن به کمک جمهوری اسلامی، از جمله احمد چلبی که سالهای سال ویلایی در شمال تهران داشته با 15 خدمه عراقی که خرجش رو در حقیقت وزارت خارجه امریکا میداده و مهماندارش رژیم جمهوری اسلامی بوده. احمد چلبی، اینا همه باید رو بشه که چطور الان اگر نیروهای امریکا از عراق برن بیرون، این حکومتی که الان اونجا هست، نوری مالکی و عبدالعزیز حکیم و امثال هم و لشکر بدر، این آدم کشای خون آشام تربیت شده جمهوری اسلامی، آیا یک ماه یا یک هفته دوام خواهند آورد؟ و در نتیجه جمهوری اسلامی مسلمه که با این قرار داد توافق کامل داره، برای اینکه زیر پوتین و سربازای امریکایی و پایگاه‌های نظامی امریکایی میتونه این حکومت طرفدار خودش رو نگه داره و بر جنوب عراق تسلط پیدا بکنه که هدفش از 30 و چند سال پیش خمینی بوده برای حکومت اسلامی، برقراری حکومت اسلامی هم در عراق هم در افغانستان و به در حقیقت به ضرر اهل تسنن چه در عراق و چه در افغانستان، یعنی بخش تاجیک و هزاره افغانستان. اونم میخواد علیه رسا پشتونها، در حقیقت این خیانت بزرگش اینه که این اقوام یا به اسلام مذاهب مختلفه در حقیقت افغانستان رو هم به جون هم دیگه میندازه. هدفش اینه. اینا رو ما باید تشخیص بدیم و بدونیم که جمهوری اسلامی از ابتدا طرفدار این قرارداد بوده و تمام شعارهایی که ما نمیخواهیم نیروهای امریکا در عراق بمونن دروغ و ریاکاریه، به قول همین دوستمون که اینا خداوند فریب و دروغن برای فریب دادن مردم. و شب و روز تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی جمهوری اسلامی ببینید چه خاکی به چشم مردم ایران میپاشن و راضیشون کردن که آره این قرارداد آنچنان هم بد نیست و آره امریکا بعد از 3 سال قول داده که میره بیرون. آیا این قرارداد همش به ملت عراق عرضه شده؟ 1. آیا این قرارداد اما و اگرها و متن انگلیسیش و عربیش و زبانهای دیگرش به طور دقیق به مردم عراق ارائه شده؟ آیا واقعا امریکا خیال بیرون رفتن از عراق داره؟ دقت بکنید که آقای مایکل مولن که رئیس ستاد ارتش امریکا است به روزنامه دیلی تلگراف چی میگه؟ موقعی که این قرارداد رو دولت نوری مالکی امضا کرد میگه که 3 سال مدت زمان طولانی است، در این فاصله شرایط میتواند تغییر کند و در آن صورت طبق قرارداد دوباره میتواند با دولت عراق وارد مذاکره بشن. بعد ازش میپرسه خبرنگار آیا قرارداد میتواند تغییر کند؟ آقای مایکل مولن بهش جواب میده از نظر تئوری کاملا ممکن است. امریکا با ساختن یک سفارتخانه 800 میلیون دلاری، بزرگترین سفارتخانه‌ای که در طول تاریخ در جهان ساخته شده، با 50 پایگاه که بسیاری از این پایگاه‌ها شهرک‌های بزرگن، با سینماهاشون، تفریحگاهاشون، فاحشه‌خونه‌هاشون، کاباره‌هاشون و مک‌دونالد‌ها و عرصه‌بد که برگر کینگ‌هاشون، امریکا خیال برچیدن این پایگاه‌ها رو داره؟ و آیا امریکا همینجوری اومده برای اینکه بعد از 3 سال با یک قرارداد صلح‌آمیز برداره از عراق بره بیرون؟ در حقیقت هدف امریکا عبارت از اینه که اولا اوباما رو در یک چیز در حقیقت به اصطلاح عمل انجام شده انجام به اصطلاح قرار بده، که حالا خواهیم دید که خود اوباما هم دست کمی از اینا نداره، ولی مسئلهش اینه که امریکا امید اینه داره که مسئله عراق رو ایرانیزه بکنه. کاملا درسته این صحبت آقای دکتر پارسابنا که مسئله عراق رو ایرانیزه میخواد بکنه امریکا و مسئله افغان رو، افغانستان رو میخواد پاکستانیزه بکنه. یعنی در حقیقت محل مسئله عراق رو تا حد زیادی الان به ایران داره میسپره در اینکه با نیروهای مقاوم بجنگه، هر سبب که دولت ایران مقتدر صدر رو خونسا بکنه، آیت الله سیستانی رو موافقت با این قراردادش رو به اصطلاح جلب بکنه و علیه اهل تسنن بجنگه، به قتل عامها ادامه بده و خلاصه مسئله عراق رو تا حد زیادی امریکا داره به ایران میسپره به عنوان سارگیت یا نوکرش، برای اینکه ایران در برابرش در حقیقت در امان بمونه، رژیم جمهوری اسلامی سر پاش بمونه. عزیزان، کنفرانس هایی رو که الان افرادی مثل عرصبت که تاماس پیکرینگ، عرصبت که گری سیک و امثالهم و امثالهم دارن در واشنگتن تشکیل میدن که باید با ایران وارد مذاکره شد، اگر شد من این رو یه مقدار باز میکنم که آره تریتا پارسی هم که این قضیه دست داره در این کنفرانس ها و امثالهم، که اینا موافق با این هم که ایران رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای باید شناخت و باهاش کاری نداشته باشیم، حقوق بشرش و اینا هم مسئله مهمی نیستش، ولی باید برای تثبیت اوضاع عراق و افغانستان از ایران و پاکستان باید استفاده کرد. در حقیقت گرایش عمومی در حال حاضر، مگر اینکه تغییری بکنه، در حال حاضر اینه. یعنی امریکا ایران در حقیقت در عراق و در افغانستان شریک کامل امریکاست، برای اونهایی که میگن اینها ضد امپریالیستن. بعضی از چپهای عقب افتاده امریکا و بعضی از چپهای عقب افتاده ایرانی که میگن اینها ضد امپریالیستن، اینا از ابتداش در شعار آره، در عمل خدمتگزار امپریالیسم بودن و خدماتی که کردن همینطور که عرض کردم شاه نمیتونسته به امریکا بکنه و کردن اینا. بنابراین این قرارداد باید ببینیم سرنوشتش به کجا خواهد کشید و باید دنبال بکنیم. در حقیقت روز سه‌شنبه دوباره، یا دوشنبه یا سه‌شنبه، به هر حال دوباره این به مجلس میره، ولی و احتمال به اصطلاح گذروندنش از مجلس همینطور که عرض کردم با تهدید به مرگ، با تطمیع و با تقلب بالاخره این رو از مجلس هم خواهند گذروند و تکلیف میمونه بین 80 تا 90 درصد از مردم عراق به نیروهای اشغالگر و دست نشاندگان جمهوری اسلامی. در حقیقت دست نشاندگان مشترک جمهوری اسلامی و امریکا مثل عبدالعزیز حکیم و نوری مالکی و امثال هم. بنابراین این رو ما باید دنبال بکنیم. بعدش میرسیم همه اینها در حقیقت در دل کل نظام سرمایه داری اتفاق داره میافته. بنابراین بقیه این ساعت دوم رو صرف این میکنیم که ببینیم امریکا به کدام سو میرود و نظام جهانی سرمایه به کدام سو میرود. اول من اشاره بکنم به اوضاع اقتصادی. عزیزان، همینطور که در ابتدای ساعت اول عرض کردم، برای خود من اتفاقاتی که داره میفته تا آدم نبینه باورش نمیشه که چطور کارخانجاتی مثل جنرال موتورز، فورد، کرایسلر، سیتی بانک، این آخرینشه، در معرض ورشکستگی هستن. و صحبت از این هست که سیتی بانک یا توسط یه بانک دیگه خریده بشه و یا لیکویدیت بشه، یعنی در حقیقت منحلش بکنن. و میدونیم که اعلام کرده که از 375 هزار کارمند و کارگری که داره 53 هزار تاشو داره بیرون میکنه در چند ماه آینده. عزیزان میتونن تصور بکنن که کارمندای اینا و اونایی که پشت این گیشه ها نشستن و عزیزان میرن پول میگیرن یا مثلا پول پسنداز میکنن، اینا در چه وضعیتی هستن؟ کارگرای جنرال موتورز در چه وضعیتی هستن؟ اونایی که در حقیقت در نمایشگاه های فروش اتومبیل نزدیک به 3 میلیون نفر سرنوشت آینده خود و خانوادهشون بستگی پیدا میکنه به اینکه جنرال موتورز در حقیقت جان سالم به در ببره یا نه کرایسلر و امثال هم. همینطور که به عزیزان عرض کردم، قبلا من صحبت کردم که در بین اقتصاد دونا و نظریه پردازای امریکا بحث هست که این بحران که اول اصلا نمیخواستن اسم بحران روش بذارن، میگفتن یک کساد رگ رد میشه، بعدش گفتن آره این یک بحران ادواریه، حالا کم کم و کم کم داره صحبت اینو میشه که مسئله بیخ داره، مسئله ریشه داره، مسئله به همین سادگی نیست، عمق داره. همینطور که عرض کردم، پال کریگ رابرتس، مایک ویتنی و مایکل هاتسون، هر سه اینها راجع به این مسئله مفصلا، عزیزان میتونن هم در سایت کانتر پانچ و هم در سایت informationclearinghouse.info و هم در انتی وار، در این سه تا سایت مقالات اینها رو میتونن بخونن. پال کریگ رابرتس که معاون خزانه‌داری امریکا بوده یه زمان تا چند سال پیش و از طرفداران اقتصاد ریگانامیک، یعنی اقتصاد ریگان هستش، و سپلای ساید اکانومی، یعنی آقای میلتون فریدمن، جالبه که الان آدم مقالاتشو بخونه، میگه که این دو تا تفاوت اساسی داره با نه تنها بحران‌های عرصبت که 74-75، بلکه با بحران یا کساد 81-82، 91-92 و 2000-2002. ولی میگه نه تنها با اینا فرق میکنه، بلکه با بحران 1929-33 فرق میکنه. اونا قبلا به عزیزان عرض کردن در از دو جهت منتها پال کریگ رابرتس اینو میگه. میگه یکی اینه که در اون زمان به دلیل کساد، بیکاری و غیره و غیره یک دوره دیفلیشن، یعنی فروپاشی قیمت ها شروع شد. و کاملا هم همینطوره. در دوران های کساد و بحران دیفلیشن ما داریم که اینها به شدت ازش میترسن، موقعی که چون اگر دیفلیشن به وجود بیاد مردم فکر میکنن که جنس ها ارزونتر میشه، بنابراین نمیرن بخرن، میمونن تا ارزونتر بشن. الان مسئله خونه هم اینطوره، خیلی ها پولشو دارن که خونه بخرن، منطقه میگن که باید صبر بکنیم بازم چند ماه دیگه یا مثلا یه سال دیگه، برای اینکه قیمت ها هنوز رو به پایینه، بنابراین وای میسیم تا ارزونتر بشه بعد بریم خونه بخریم. ترس و بحثشون از دیفلیشن یا پایین افتادن قیمت ها بر سر اینه. یا یه کسی که میخواد بره مثلا اگه قیمت ها گرون داره میشه، مردم میرن به جای اینکه مثلا یک کاسه نمیدونم ماست بخرن، 4-5 تا میخرن میذارن توی یخچال، در اینکه به اصطلاح قیمت هایی که گرون تر بشه همیش هم تو یخچال ماست داشته باشن. یعنی موقعی که رو به دیفلیشن باشه اتفاقا مردم از خرید خودداری میکنن و این دچار وحشتشون میکنه. بنابراین یکی میگه که گرچه در دوران، البته این دیفلیشن بالاخره به جایی خواهد رسید که مردم شروع میکنن به خرید و بالاخره دوباره جون میگیره، اقتصاد میاد بالا و دوباره یک دوره رونق شروع میشه. میگه یکی از تفاوت هایی که این بحران با بحران 1929-33 داره اینه که همراه با اینفلیشنه و نه دیفلیشن، یعنی همراه با تورمه. حالا همینطور که عرض کردم پروفسور روبینی مخالفت میکنه، مال دانشگاه نیویورک باش، میگه که نه اتفاقا ما الان شاهد یک دوره دیفلیشن هستیم. که حالا چند یکی دو دقیقه راجع به این قضیه من صحبت کنم که درسته حرف آقای روبینی که الان قیمت ها دیگه از اون بالا رفتن یه مقدار فروکش کرده و اینطور که معلومه در ماه گذشته 1% هم پایین افتاده در حقیقت قیمت ها، ولی در درجه اول مال چیه؟ مال نفته، مال بنزینه، که حالا باید ببینیم این پایین رفتن قیمت نفت و بنزین در پمپ بنزین های امریکا تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه، هیچ معلوم نیست. ما باید در حقیقت دوران هم انتخابات رو فعلا پشت سر گذاشتیم، ولی هنوز خرید عید مردم امریکا، یعنی در حقیقت کریسمسشون هنوز مونده، یعنی بقیه ماه نوامبر و بقیه ماه دسامبر رو باید صبر کنیم تا برسیم به اوائل سال آینده ببینیم قیمت نفت همینطور خواهد موند یا نه. این خیلی مهمه، برای اینکه اینا معمولا در چند سال گذشته من شاهدش بودم که اینا در ماه از ماه نوامبر و دسامبر قیمت نفت رو میارن پایین، قیمت بنزین رو میارن پایین، برای اینکه قدرت خرید مردم امریکا بره بالا. بعد اینو ببینیم. حالا به هر حال، بنابراین یکی از چیزهایی که پال کریگ رابرتس میگه اینه که این همراه با اینفلیشنه، حرفش تا حدودی درسته، برای اینکه قیمتها هنوز وضعیت تورمی داره، به وضعیت مثلا چند ماه قبلش هنوز برنگشته قیمتها، قیمت خیلی از چیزها، مواد خوراکی مردم. دومین تفاوتی که میبینه با بحران 1929-33 میگه که خب در اون زمان در حدود 50% از تولیدات خابید، فرضاً کارخونه فلان که یخچال میساخت این تا حد زیادی خابید 50% از تولیدش و کارگرها به همون نسبت هم اخراج شدن، یعنی در حقیقت میزان بیکاری بین 19-25% رفت بالا، ولی همون کارخانه عرشبت که جارو برق سازی یا نمیدونم جارو برق سازی و عرشبت برقی سازی و یا یخچال سازی امسالم توی امریکا بود در اون زمان، یعنی موقعی که دوباره اقتصاد میخواست رونق پیدا بکنه کارگرها میومدن سر کارشون. الان یه کارخونهی در امریکا نمونده، تمامش رو بردن به برزیل و عرشبت که پاکستان و عرشبت که افغانستان و هائیتی و انسالام و انسالام، یعنی به ارزونترین جواب یا چین و یا ویتنام و یا اندونزی. بنابراین میگه که اقتصاد رو دی اندستریالایز کردن و فقط مسئله مالی مونده، بخش عظیمی از اقتصاد امریکا تبدیل به جای اقتصاد صنعتی تبدیل به اقتصاد مالی شده. من آمارشو به عزیزان گفتم که در حال حاضر، یعنی تا سال 2004 بگیم، سود در حقیقت کلی کورپوریشن ها یا انحصارات امریکا 40%ش مربوط به بخش مالی بوده، در حالی که 40 سال پیش فقط 2% از سود مربوط به بخش مالی بوده، بقیهش بخش صنعتی، یعنی واقعا ساختن جنس ملموس قابل لمس تنجیبا، و بعدش هم خدمات مثل برق و آب و امثالهم و امثالهم، آموزش، بهداشت، پزشکی و غیره و غیره بوده. الان تمرکز رفته روی وال استریت، یعنی اونی که فرولش و عزیزان گفتن به جایی که ام سی امپرین باشه، یعنی پول رو شما بذاری کالای تولیدی بخری که کامادیتی باشه، یعنی بسیار سی، و بعد سودش نصیبت بشه امپرین، اینا تبدیلش کردن به ام امپرین، یعنی پول پول میسازه، در این وسط هیچ چیزی تولید نمیشه. این رباخاریه، این در حقیقت همون چیزی که رانتخاریه، یعنی اقتصاد در حقیقت دی اندستریلایز شده، جنس تولید نمی کنه، پول پول می سازه، و این قابل دوام نیست. به هیچ تفاوت دیگرش. حالا من یه سلسله تفاوت های دیگر رو خدمت عزیزان عرض کردم که حالا دوباره چند تایش رو اسم می برم که میخوام عرض کنم، چون ادعا کردم من در چند جلسه پیش که اولا این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، یک، دو، تازه اولشه، و سه، این بحران عمیق‌تر و شدیدتر از بحران 1929-33 خواهد بود. الان چند مثالشو برای عزیزان گفتم که برای خود من تصور ناپذیر بوده که بانکی مثل لیمن برادرز که 158 سال عمر داشته، بانکی مثل عرصبت که مری لینچ که 94 سال از عمرش میگذشته، اینا ستون فقرات در حقیقت، اگه عزیزان گفتن به داونتاون منهتن، یعنی اون قسمت پایین شهر منهتن، اون آسمان خراش های معروف، و به اون خیابان باریک وال استریت عزیزان برن و این شرکت ها رو ببینن، تصور اینه که اینا باد هوا شدن خیلی مشکل برای آدم. و الان سیتی بانک، و عرض شد که سیتی بانک رو من عرض بکنم که اگر تاریخش رو دنبال بکنید که این چطور خانواده راکفلر هم همین سیتی بانک بنیان گذارش بودن، هم چیس منهتن رو که حالا شده جی پی مورگن چیس، هر کدوم از این دوتا بانک در اثر بلعیدن ده ها بانک دیگه به وجود اومدن. عزیزان در نیویورک، من زمانی که نیویورک بودم، بانک های عظیمی مثل کمیکال بانک، هانوور تراست، اصلا اینا نیستن، تمام اینا بلع شد توسط همین چیس منهتن، و بعد خود چیس منهتن توسط جی پی مورگن، اینا با هم دیگه یکی شدن، الان شده جی پی مورگن چیس. سیتی بانک ده ها بانک دیگر رو بلعیده تا تبدیل به سیتی بانک شده، که بعدش هم بزرگترین در حقیقت شرکت بیمه رو که این چتر به اصطلاح آرمش هم اون چتر به اصطلاح قرمز داشته، که هنوز هم عزیزان یه خط قرمز بالای آرم سیتی ببینن، مال همون به اصطلاح که فروختش، و حالا میبینیم که سیتی بانک دیشب رؤساش و هیئت مدیرش که در حقیقت نماینده سهامدارای اصلیشن، که سهامدارای بسیار عمدش عربستان سعودی، خلیج، دبی، کویت، اینان که سرمایه گذاری های ده ها و صد ها میلیارد دلاری توی همین سیتی بانک و سایر جاها کردن، و عزیزان پرنس ولید رو ببینید که چطور دست باچه اومده به نیویورک جاله چیکار بکنن. بنابراین این تفاوت ها رو ما داریم میبینیم که در حال حاضر، منتها در سال 1929-33 ما این اوراق بهاداری رو که سر به ده ها تریلیون دلار میزنه، یعنی خود اینها مورگیج بکت سکیوریتیز بهشون میگن، یعنی اوراق بهاداری که پشتوانه شون وام های منازل بوده، و این وام های منازل بعدن تبدیل بسته‌بندیشون کردن، بسته‌بندی‌های جدید کردن و اینها رو به عنوان اوراق بهادار به سراسر جهان فروختن. بعد در پایه فروش اینها هر شبت که بیمه کردن اینها رو و اون بیمه ها رو فروختن و مجموعه این بیمه ها و اون اوراق بهادار که به سراسر جهان فروخته شده، یه دفعه اون چیزی که پشتوانه‌شون بوده یعنی وام منازل از زیر پاش کشیده شده و صدها میلیارد، صدها تریلیون دلار. عزیزان ممکنه حالا باورشون نشه که من میگم صدها تریلیون دلار رو هوا مونده و اینا حل نشده است. و بانک هایی مثل بانک آف امریکا، ارشد جی پی مورگن چیس، ویلز فارگو، ارشد که و همین سیتی بانک تا خرخره درگیر این قضایا هستن و هنوز این به طور کامل ورق نخورده. شما در دهه 1929-33 چنین چیزی نداشتید. در 1929-33 دولت امریکا نه تنها یک کشور بستانکار بوده، اضافه بودجه داشته. تا جنگ دوم جهانی مجبوره که قرض بکنه و بعد از جنگ دوم جهانی دولت بلافاصله قرضشو بازپرداخت میکنه. در حال حاضر 11.5 تریلیون دلار دولت امریکا بدهکاره و 5 تریلیون دلارش به خارجی ها بدهکاره، به چین و ژاپن و عربستان و کویت و هر چقدر که کره جنوبی و ژاپن 11.5 تریلیون دلار. که حالا این سر به کجا خواهد کشید؟ در سال 1929-33 همچی چیزی وجود نداشته. و البته حالا در سال 1933 جنرال موتورز در چه وضعیتی بوده؟ اینا چیزایی بوده که من عرض کردم. در سال 1929-33 امریکا چه پتانسیل های عظیمی داشته که اینا رو به تدریج در عرض 70-80 سال گذشته هزینه کرده، خرج کرده و در نتیجه اینها رو به مرز نهایی یا ultimate limit خودش رسونده. امریکا نه تنها بستانکار بوده، اولین بار امریکا در سال 1985 در اثر بودجه نظامی وحشتناکی که در حقیقت رونالد ریگان به وجود آورد، 2 تریلیون دلار، امریکا رو از یک کشور بستانکار تبدیل به یک کشور بدهکار کرد. عزیزان تمام اینا رو ما باید در نظر بگیریم اگر آینده سرمایه داری جهان رو، حالا اگر اقتصاد امریکا فرو بپاشه، جهان سرمایه داری، تمام چیزهایی که اتفاق افتاد، مثلا فرض بگیریم برزیل به مرز ورشکستگی رفت، آرژانتین به مرز ورشکستگی رفت، مکزیک به مرز ورشکستگی، روسیه به مرز ورشکستگی رفت، ببرهای کوچک آسیا که بعداً تبدیل به گربه های ولگرد در کوچه های شوشتر شدن، اونا در سال 1997-98 دچار بحران شدن. حالا خواهم گفت که همین کسی رو که الان آقای اوباما وزیر ارشد که تریژری سکرتری یعنی به حساب وزیر خزانه درش کرد، آقای گایتنر، این چه نقشی داشته در نابود کردن همین ببرهای کوچک و تبدیل کردنشون به گربه های ولگرد شوشتر. حالا عرض خواهم کرد این چه نقشی داشته همین آدم، حالا چه چیزی بهش بگم و همه اینا رو باید حالا به آقای اوباما باید گفت. همه اونها پینتس، به قول معروف، به قول اینا میگن پینتس، یعنی جوجه بودن. امریکا اگر اقتصادش تکان بخوره، یعنی یه لرز کوچیک بکنه، اقتصاد تمام جهان تب خواهد کرد. و همینه که بحران این دفعه از نمیدونم تایلند شروع نشده، از روسیه شروع نشده، از برزیل شروع نشده، از وال استریت شروع شده. و تفاوت اینو باید دریابی. و بعدش با وجود اینه که خودشون مسئله رو جهانی کردن و تبدیلش کردن به یک دهکده کوچک، که واقعا همینطوره، یعنی شما اگه دریابید که همین لیمن برادرز واقعا دنیا براش یک دهکده کوچک بوده، یعنی از دهات نروژ گرفته تا دهات چین گرفته، تا دهات کوره دهات ژاپن گرفته و اندونزی، همین اوراق بهادار رو آقای لیمن برادرز فروخته بوده. و به عزیزان عرض کردم که چطور یکی از دهات شمال به اصطلاح قطب شمال نروژ از پا در اومد در اثر همین اوراق بهادار لیمن برادرز، و بعد خود لیمن برادرز از پا در اومد. یعنی در حقیقت آره، برای اینها جهان تبدیل به یک دهکده کوچک، برای اینکه امریکا بتونه تسلط بلا منازع بر این دهکده و در حقیقت تبدیل خودش رو به خدای بلا منازع این دهکده کوچک جهانی بکنه. و در حال حاضر بنابراین هر ساعت که ما میدونیم که در امریکا میزان بیکاری به طور عجیبی داره میره بالا، گزارشاتش تا چند وقت پیش 6.5% بوده که اینها آمارهای دروغینه. در حقیقت همیشه باید آماری رو که دولت میده به دلایلی که قبلا عرض کردم دو برابرش کرد. در حال حاضر امریکا میزان بیکاری مطابق گفته همون پال کریگ رابرتس و مایک ویتنی، میگن بیکاری در حال حاضر و کم کاری، یعنی اونایی که دلشون میخواد تمام وقت کار بکنن ولی کارگیرشون نمیاد، 15% در امریکا و به سرعت داره بالا میره. در اون زمان جنرال موتورز هنوز انقلاب اتومبیل رو پشت سر نذاشته بود، فوردیزم و کارخونه فورد تازه شروع کرده بود. عزیزان موقعی که من امریکا بودم دهه 1960 در بحبوحه انقلاب اتومبیل بودیم و ماشینای شورلت ایمپالا و فورد مستنگ رو عزیزان نگاه بکنن و ببینن چه ماشین های غول پیکر می ساختن و ما چطور دلمون غش می رفت برای این اتومبیل ها. و همون اتومبیل های غول پیکر بعدن متوجه شدن خودشون، ولی درسشون رو نگرفتن که اینا قابل فروش نخواهد بود. و امروز روز به این وضعیت رسیده که الان صحبت از اینه که به طور کلی ما میدونیم که کنگره امریکا سران همین سه کشور، سه تا کارخونه اتومبیل سازی اومده بودن به نیویورک به ارسالت واشنگتن برای جدایی، و کنگره امریکا دست رد به سینشون زد. در حقیقت 700 میلیارد دلار به بانک‌ها، یعنی به بخش مالی دادن و کسی ککش هم نگزید، ولی به کارخونه های اتومبیل گفتن که نه. چرا؟ چون آقای گتلفینگر که در حقیقت رئیس یونایتد آتو ورکر یا بسا سندیکای کارگری کارگرای بسا جنرال موتورز و تمام این کارخونه های اتومبیل سازی به همراهشون اومده بود، در حقیقت پیام کنگره امریکا اینه که آره ما بانک‌ها رو نجات میدیم، ولی تو باید همه کارگرا رو بیرون بکنی. تو بیرون خواهند کرد، ولی مسئله فقط بیرون کردن در حقیقت 1.5 میلیون کارگر نیست از کارخونه های اتومبیل سازی، بلکه من که میگم 1.5 میلیون، در حقیقت 1.5 میلیون بوده، الان در حدود 250 تا 300 هزار تاست. قبلا نصفشون رو کارگرها رو بیرون کرده بودن. عزیزان به عکسایی که در نیویورک تایمز از کارگرایی که با چه دلواپسی این قضایا رو دنبال بکنن نگاه بکنید، آدم گریش میگیره که سرنوشت خود و خانوادهشون چطور on the balance یا in the balance هستش، که در حقیقت معلوم نیست، معلقه، نمیدونن بیرونشون میکنن یا نمیکنن. ولی فقط کارگرای خود اونهایی که در پروسه تولید هستن نیست، همینطور که عرض کردم نزدیک به 3 میلیون کارگر در حقیقت هم به اصطلاح اونهایی که میفروشن اتومبیل میفروشن، برای اینکه خود این یه چیز عظیمه واقعا. نمایشگاه های به اصطلاح فروش اتومبیل، چه دست اول یعنی نو و چه دست دوم، حالا البته دست دوم ها ممکنه یه مقدار رونق بگیرن، ولی به هر حال میخواستم ابعادی از این به اصطلاح بحرانی رو که وجود داره برای عزیزان گفته باشم تا برم رو موضوع بعدی. عرض شود که با اونم عبارت از آقای اوباما و کابینه‌ش، من مجبورم سریع به اصطلاح بگذرم. عزیزان من به دو مقاله میخواستم باز سرنوشت نظام سرمایه‌داری به کل اینها که جمهوری اسلامی و امثال هم در دلش هستن بستگی پیدا میکنه، یک به اوضاع اقتصادی امریکا و یکی هم اوضاع سیاسی امریکا. امروز صبح من در نیویورک تایمز میخوندم که اوباما چرا به طرف راست رفته، در حالی که به زعم خودشون بخش چپ جامعه و حزب دموکرات انتخابش کردن، ولی چرا اومده به طرف راست به طور کامل. برای اینکه الان گزارش تقریبا مشخص دارن میشن. میگه که ما نمیتونیم، نیویورک تایمز داره میگه، ریسک اینو بکنیم که افراد کم تجربه رو بیاریم. باید افرادی رو بیاریم که تجربه دارن. یعنی چه؟ یعنی سیاست همون سیاست و ادامه همون سیاسته. حالا تفاوت در اینه که به جای جورج دبلیو بوش، در حقیقت الان کابینه‌ای که داره تشکیل میشه بخش دست راستی کابینه کلینتونه. بعضان من توضیح بدم یه مقدار. قبلا من عرض کردم که باید ما مواظب باشیم که ببینیم وزیر خارجش کیه، وزیر دفاعش کیه و از اون مهمتر وزیر خزانه داریش کیه. وزیر خزانه داریش معین شد که دیگه امروز صبح خبرش اومد، آقای تیموتی گایتنر. عزیزان اگر یادشون باشه من صحبت اینو کردم که دو نفر کاندید هستن، یکی لارن سامرز که گفتم کیه و یکی تیموتی گایتنر. میخوام چند کلمه راجع به آقای تیموتی گایتنر با عزیزان صحبت بکنم که این کیه و چیه. هر سره که امیدوارم که من بله وزیر خزانه داری. اولا لارن سامرز به عنوان مشاور اقتصادی هر سبب که اوباما خواهد موند، یعنی در حقیقت حتی اگر آقای تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری بشه زیر نظر لارن سامرز خواهد بود. لارن سامرز خودش نوچه رابرت روبینه و بوده که قبلا رابرت روبین در زمان کلینتون وزیر خزانه داری بود و هر چود که لارن سامرز معاونش بود و بعد موقعی که آقای رابرت روبین اومد و به ریاست سیتی بانک که سهامدار اصلی سیتی بانک هم هستش رسید، آقای رابرت روبین هر چود که شد وزیر خزانه داری. اینا کسایی هم که نفتا یعنی نورت امریکن فری ترید اگریمنت که در حقیقت می شود گفت نفتا قرارداد به صورت تجارت آزاد بین سه کشور کانادا و امریکا و مکزیک، مکزیک رو از پا در آورد و نابودش کرد و ده ها میلیون دهقان مکزیکی رو به خاک سیاه نشوند و البته ضربات شدیدی هم به کارگرای امریکا زد، برای اینکه هر وقت که کارگرای امریکا میخواستن اعتصاب بکنن یا حقوقشون رو بگیرن میگفتن میبریم به مکزیک و همین کار هم کردن. بنابراین به ضرر کارگرای امریکا و دهقانای مکزیک. اینا پشت اون قضیه بودن. اینا کسایی بودن که قانون گلاس استیگل، عزیزان رو عرض کردم که از زمان فرانکلین روزولت این قانون بود برای اینکه بانک ها رو مقرراتی براشون بذاره که این بحران مالی رو جلوشو بگیرن. در زمان کلینتون و زیر نظر رابرت روبین و لارن سامرز بود که این قانون برداشته شد و بعدش قانون دیگه‌ای هم گذروندن در همون زمان در 1999 که تمام این مشتقات یعنی تمام این تریلیون دلارهایی رو که من صحبت کردم آزادشون گذاشتن. یعنی در حقیقت آقایان رابرت روبین و نوچش لارن سامرز و نوچه لارن سامرز آقای تیموتی گایتنر مسئولین اصلی بحران مالی کنونی هم. و آقای باراک اوباما اینها را مسئول وضع اقتصادی امریکا کرد. آقای گایتنر مقام بالا و رسمی در سه دولت جمهوری خواه و دموکرات بوده، یعنی از سالهای سال پیش در وزارت خزانه داری هم در دولت‌های جمهوری خواه بوده هم در دولت‌های دموکرات بوده و زیر دست پنج وزیر خزانه داری کار کرده از جمله لارن سامرز و رابرت روبی. و بعدش در سال 2003 ریاست بانک فدرال نیویورک رو بهش دادند و همینطور که عرض کردم در سال 1997-98 نقش اساسی داشته در نابود کردن اقتصاد تا تایلند و سایر به حساب ببرهای کوچک آسیا، یعنی جنوب شرقی آسیا و از جمله کره جنوبی. همین آقا مقامی داشته در صندوق بین المللی پول که همین به صدا این کار کرده از طریق IMF بله International Monetary Fund این کار رو کرده در جنوب شرقی آسیا و نیز در مؤسسه دلالی هنری کیسینجر هم کار می کرده. با هنری کیسینجر نقش اساسی در به اصطلاح تصویر 700 میلیارد دلار اخیر به بانک ها داشته و هر چقدر که بعدش هم من نوشتم یکی از مسئولین اصلی خرد کردن اقتصاد برخای کوچک آسیا بوده. این هر چقدر که آقای گایتنر راسخ عزیز میتونیم اون شماره یک رو بذاری؟ میخواستم اینو به عزیزان نشون بدم که این عرضاید که اوباماست که داره کابینش رو تعیین میکنه، عرضاید که بعد میگه که جو بایدن کیه، عرضاید که وسایر این و بعدش هم اون چینج یعنی تغییر رو میبینید که در زبالدان تاریخ انداخته و پشترش هم عکس سگیست که میخواد معین بکنه، چون الان در به در دنبال یک سگ خوب برای اینکه همیشه در کاخ سفید رؤسای جمهوری باید یه سگی داشته باشن، مردم براشون مهم نیستن. ولی به هر حال مهم اینه که من اینو نشون دادم که حتی نیویورک تایمز نشون میده که اون چیزی رو که آقای اوباما قول داده بود چینج و هوپ هر دوش امروز صبح که من نیویورک تایمز رو میخوندم، مقالاتش که هنوز به اصطلاح روی چیز نیومده بود توی اینترنت بود، کاملا حتی نیویورک تایمز داره شدیداً بهش انتقاد میکنه که تو که صحبت از هوپ و چینج کردی چطور هر دو رو در زباله‌دان تاریخ انداختی. ممنونم راسخ. من اسم میبرم چند تا هر شبت که وقت داره به سرعت میگذاره از کسایی رو که آورده و به عزیزان پیشنهاد میکنم دو تا مقاله رو هر شبت که بخونن. یکی مقاله ایست که توسط رابرت پری نوشته شده راجع به آقای رابرت گیتس. من اینو میخونم بخشش رو، برای اینکه قرار رابرت گیتس رو لااقل برای یک سال آینده به عنوان وزیر چیزش نگه داره، وزیر دفاع. رابرت پری مقاله بسیار پر اهمیتی در 13 نوامبر هر سبت که در انتی وار و یا کانتر پانچ یکی از این دو تاست، فکر میکنم انتی وار باشه. رابرت گیت در 1980 یکی از اعضای شورای امنیت ملی جیمی کارتر بود و نیز جورج بوش پدر، در هر دوی اینا در شورای امنیت ملی بوده. در اکتبر 1980 با نمایندگان جمهوری اسلامی در پاریس ملاقات میکنه. عزیزان هنوز کمتر از یک سال از انقلاب گذشته که رابرت گیتس که اون موقع مأمور عالی رتبه CIA هستش و بعد رئیس CIA شد و در حقیقت مقامی در شورای امنیت ملی داره، با مأمورین مستقیم جمهوری اسلامی یعنی با در حقیقت نمایندگان خمینی در پاریس و در مادرید ما میدونیم اکتبر سرپرایز ملاقات میکنه. در جولای 1981 شوروی یک هواپیمای آرژانتینی پر از اسلحه رو که از اسرائیل برای جمهوری اسلامی اسلحه میورد پایین انداخت. عزیزان یادشون میاد که جمهوری اسلامی داشت از اسرائیل، در این حال که خمینی میگفت مرگ بر صهیونیسم و اسرائیل، داشت از اسرائیل اسلحه میگرفت و من به عزیزان عرض کردم که چطور خود خمینی مصطفی کاشانی رو، حالا اسم کوچکش، به عنوان نماینده مستقیم خودش میفرسته به اسرائیل برای مذاکره با دولت اسرائیل، شخص خمینی. بنابراین این اطلاعات رو که این اسلحه ها داره توسط اسرائیل به ایران میره، این اطلاعات رو نه تنها شوروی برای کنگره امریکا فرستاد، بلکه مأمورین جاسوسی اسرائیل و فرانسه نیز از آن اطلاع داشتن، از اینکه اسرائیل داره به جمهوری اسلامی اسلحه میده. حالا گیتس، عزیزان دقت بکنن، اینه که من چه برداشت نادرستی از این آدم داشتم و نمیشناختمش تا این مقاله اومد بیرون. گیتس به طور همزمان مسئول دادن اسلحه به دولت عراق بود، چرا که دولت ریگان میخواست هر دو کشور به جنگشون ادامه بدن و هر وقت یکی از دو طرف امکان پیروزی پیدا میکرد، طرف مقابل رو امریکا اسلحه بیشتری بهش میداد، که در حقیقت اسرائیل داشت به ایران اسلحه میداد، امریکا داشت به عراق اسلحه میداد. گرچه حالا دقت کنید اینجا، یه گرچه عکس دونالد رامسفیلد با صدام حسین رو انداختن و در همه جا پخش شد، اما نقش رابرت گیتس در این ماجرا بسیار پر اهمیت تر از دونالد رامسفیلد بوده و من چقدر خوشحال شدم که دونالد رامسفیلد رفته کنار و رابرت گیتس به جاش اومده. ویلیام کیسی و رابرت گیتس دلال اسلحه‌ای به نام کارلوس کاردئون رو مسئول فروش بمب‌های خوشه‌ای و دیگر سلاح‌ها به عراق کردن، در این حال که اسرائیل رو هم وادار کردن که به ایران اسلحه بده. جالب اینجاست، حالا یه نکته دیگه که این مربوط به زمان حال میشه، جالب اینجاست که دونالد رامسفیلد به این نتیجه رسیده بود که نیروها رو در عراق باید تقلیل داد، که من ساده دل نمیدونستم و رابرت پری داره به من میگه اگه من اخبار رو به دقت بیشتری در سال 2003 دنبال میکردم و بعدش دنبال میکردم 2006، اینطور فکر نمیکردم که آره دونالد رامسفیلد میخواسته جنگ عراق رو تشدید بکنه و رابرت گیتس اومده که تقلیلش بده. درست عکس این قضیه است. نیروها رو دونالد رامسفیلد به این نتیجه رسیده بوده که جنگ قابل بردن نیست در عراق، دونالد رامسفیلد، و به همین دلیل کنارش میذارن و رابرت گیتس رو میارن. در واقع جورج بوش رابرت گیتس رو برای تشدید جنگ عراق جای دونالد رامسفیلد گذاشته، و بعدش اون وقت هر سبب که در نیویورک تایمز دسامبر 2006 اینه، این مقاله رو که از چشم من پنهان مونده، در نیویورک تایمز دسامبر 2006 میگه که نشان میده که دونالد رامسفیلد خواهان کاهش دادن نیروهای عراق و جورج دبلیو بوش بوده، رابرت گیتس و اصلا که دونالد رامسفیلد عذر میخوام خواهان تقلیل نیروها در عراق بوده و جورج دبلیو بوش رابرت گیتس رو آورد تا از این کار جلوگیری بشه. اینم وزیر دفاع آقای اصلا که باراک اوباما، باراک حسین اوباما، دیگر همکارانش. من لیست 10 نفر رو اینجا اسم میبرم که تمام اینها یا جزء Project for New American Century بودن، PNC، PNAC، هر شبت که نیوکنسرواتیو ها توشن، یا جز اونان، و یا اینکه جز Council for Foreign Relations، UNCA Foreign Relations، یعنی در حقیقت چیزی که خانواده راکفلر در دهه 1920 به اتفاق جی پی مورگن در حقیقت این تینگ تانک یا این مرکز فکری رو به وجود آوردن. خانم سوزان رایس که جز مشاورین بالای در حقیقت معاون وزارت خارجه و زیر دست مدلین آلبرایت بوده، 2 آقای انتونی لیک جز مشاورینش خواهد بود. انتونی لیک هم جز پروژه قرن جدید امریکایی بوده و هم جز کانسل آن فارین ریلیشن، یعنی در حقیقت جز همین به اصطلاح تینگ تانک معروفه که در حقیقت هدفش تسلط بر جهانه، تسلط امریکا بر جهانه، که همینطور که عرض کردم در حدود 85 سال پیش توسط خانواده راکفلر و مورگان به وجود اومد در شهر نیویورک. برژینسکی، عزیزان همه میشناسنش. آقای ریچارد کلارک که رئیس رسانه چیز ضد تروریستی بود در زمان جورج دبلیو بوش و بعد بیرونش کردن، اون زیاد آدم بدی به نظر نمیاد که باشه. عرضم که آقای دالدر نمیدونم دقیقاً چه کار خواهد بود، با رابرت ریگان کار میکرده، جز بروکینگ اینستیتوت هستش که یکی از تیم تنک های دست راستیه و در حقیقت جز پروژیکت فور نو امریکن سنچری هم هستش. دالدر آقای دنیس راس از صهیونیست های دست راستی تاپ در حقیقت جز مسئولین در حقیقت و جز مشاورین به اصطلاح سیاسی چیز خواهد بود. لارنس کورپ هر شبت که هم توی بروکینز کار میکنه و هم کانسل آن فارین ریلیشنز کار میکنه. بروس ریدل هر شبت که باز هم در بروکینز کار میکنه و هم در کانسل آن فارین ریلیشن کار میکنه. هر شبت که ستیفن فلین به همین ترتیب و مادلین آلبرایت. اینا بخشی از اونایی هستن که آقای اوباما داره میاره سر کار. و بعدش مقاله دومی که عزیزان بعد به نظر من بهش مراجعه بکنن توسط جرمی سکیهیل در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس هستش. در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس جرمی سکیهیل اونجا پرده برمیداره از تمام اینهایی رو که اوباما تا الان روی کار آورده و بعد جرمی سکیهیل میگه که اون حتی یک نفر از اعضای کنگره امریکا رو که علیه جنگ رأی داده بودند جز به مشاورین خودش قرار نداده. من اینا رو در هفته آینده بیشتر و بیشتر باز خواهم کرد و اصلا فرصت نکردیم. من میخواستم هم در 5 دقیقه آخر میخواستم یه چیز به عزیزان نشون بدم و هم یه مقدار چیزهایی از کنگو به عزیزان نشون بدم که من فرصت نکردم هیچ کدوم از اینا رو. امیدوارم من در هفته آینده هر دوی اینها رو به عزیزان نشون میدم که لازمه. ولی از هفته آینده من کوشش میکنم که یه مقدار تاریخ اینها رو به طور مفصل باز بکنم. به این ترتیب عزیزان وقت به سرعت گذشت. این بحث رو ما در هفته آینده ادامه میدیم. به این ترتیب شب و روز عزیزان خوش تا هفته آینده.